یک سال پیش در چنین روز روزهایی سینما و ادبیات سینمای ایران به ناگاه ایرج کریمی را برای همیشه از دست داد. عباس کیارستمی همان زمان خطاب به او گفت که چرا رفتی و هیچ تصورش را هم نمی کرد که در سال مرگ ایرج کریمی خودش هم با 7000 سالگان هم سفر شده باشد. ایرج کریمی و عباس کیارستمی دغدغه های مشترکی داشتند. پر از شور زیستن، گذر عمر و عددی که به سن و سالمان اضافه می شود. کریمی در این نوشته تازه‌اش که در آخرین شماره ماهنامه سینمایی فیلم منتشر شده از کیارستمی سخن گفته است و در مطلب مفصلش با عنوان 60 سالگی که در 461 شماره ماهنامه سینمایی فیلم مرداد 92 منتشر شد باز از کیارستمی سخن گفته است. یاد و احترام این دو عزیز تکرار ناشدنی، این دو دوست تصمیم به روایت بندهای پایانی مطلب مبسوط 60 سالگی قلم ایرج کریمی گرفتند. آنجا که به دیدارش و عباس کیارستمی گریز می زند و چنین می نویسد. یکی دو ماه پیش کیارستمی را در نمایشگاه عکس عزیز ساعتی در گالری گلستان دیدم. چند سالی بود که همدیگر را ندیده بودیم و او در این فاصله از مرز 70 سالگی گذشته بود. متولد 1319 است. من بی‌تعارف کیارستمی را هیچ وقت به شادابی و حتی بازیگوشی آن روز ندیده بودم. حتی از نظر جسمی از همیشه به نظرم چالاکتر رسید. حتی تأثیرات من ربطی به سن و سال همراه جوانش نداشت. در آن فاصله چند ساله عکسایی ازش در مطبوعات دیده بودم و به نظرم شکسته شده بود. اما آن روز چیزی از آن عکس‌ها را در اون ندیدم. این را بهش گفتم. و او دستی در هوا پراند، یعنی برو بابا حرفش هم نزن. فقط تنها نشانه از سن و سالش را در لحظه ای دیدم که یادم نیست به چه مناسبتی توی حرفهایش سال تولدش را 1320 ذکر کرد و باز همان یک سال ناچیز لعنتی. اپستاین با اشاره به سرعت گرفتن گذر زمان با بالاتر رفتن سن از 60 می نویسد مسئله دقیقه ها نیست، داستان دهه های لعنتی است. و در مورد کیارستمی هم همین بود. موضوع فقط یک سال ناقابل نبود، بلکه او با تغییر ناچیزی در سال تولدش که کسی به آن اعتراضی نمی کرد با زیرکی همیشگیش خودش را از یک دهه، دهه 1310 جدا می کرد و به سر دهه بعدی پیوند. آیا این هم برای خودش یک نوع چالاکی نیست؟ اصلا به کسی چه مربوط که یک نفر میخواهد تا دینش زندگی ببرزد؟ وار معتقد است که پیری شکست تمامی تمدن ما را برملا میکند. او که پیری را اساساً مقوله فرهنگی میداند و نه زیستی مینویسد. اگر فرهنگ چیزی عملی و زنده بود، اگر از طریق آن انسان بر محیط خود سلطه‌ای می‌یافت که به حد کمال می‌رسید و در خلال سال‌ها نو می‌شد، آن وقت انسان در هر سن و سالی عبارت از شهروندی فعال و مفید می‌بود. دوبار امیدوار بود که در جامعه آرمانی که از آن یاد کردم می‌توان فکر کرد که پیری وجود ندارد و انسان همانطور که در مورد افراد طبقات ممتاز اتفاق می افتند که بر اثر سن و سال ضعیف می شوند ولی کاهش نمی یابند، در این جامعه آرمانی می میرد یان که انحطاط را تحمل کرده باشد. او بر این گمان است که در چنین وضع آرمانی پیری مسلماً همان جوانی نیست ولی امکانهای خودش را به همراه دارد. دوبار می گوید هیچ چیز مانند پیری منتظره و در همان آن در جوامع امروزی نامنتظره نیست. او معتقد است که جوان باید بتواند پیری خود را به تصور آورد و درکی از آن به عنوان مرحله قابل انتظار از عمر داشته باشد. از همین رو بر این گمان است که ویکتور هوگو پیری شادمانه‌ای داشت، چون در جوانی به پیری اندیشیده بود و شاهدش شماری از بیاد ماندنی ترین شخصیت های پیر داستانهاش مانند ژان والژان است. اما همین در مورد همینگوی که در نوئل برنده نوبلش پیرمرد و دریا یکی از با شکوه ترین سال خوردگان را آفرید صادق نیست، زیرا او آن را در میانه دهه 50 زندگیش نوشت، نه در شباب عمر. و انگار همین بود که پیرمرد ماهیگیر به دادش نرسید و او تنها 5-6 سال بعد خودش را در آغاز 60 سالگی کشت. سالها پیش در قصه کوتاه یک گوشه دنج و پر نور ترجمه احمد گلشیری نوشته بود: پیری چیز کثیفی است. نظر من را بخواهید، یکی از تفاوت‌های مهم میان پیری و جوانی در بصیرتی است که پیرها در مقایسه با جوانان نسبت به مرگ دارند. این بصیرت می‌تواند در بهترین صورت‌ها همچون دانشی بر قنای زندگی فرد بیفزاید. راستش گذاشته بودم تا این تفاوت را در فیلمی یا داستانی بیاورم، ولی ارزشش را دارد تا در این مقاله 60 سالگیم خرجش کنم. جوان فکر می کند به وصال محبوب نرسد می میرد، پیر می داند برسد هم می میرد. جوان فکر می کند به وصال محبوب نرسد می میرد، پیر می داند برسد هم می میرد.